ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه سه‌شنبه هفتم اسفند 1397 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگوییم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، پایگاه خبری امتداد نزدیک به اصلاح طلبان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با استعفای محمد جواد ظریف مخالفت کرده است. این پایگاه خبری به نقل از این منبع آگاه که نامی از وی نبرده نوشت که یک مقام عالی رتبه نظام طی مرقومه‌ای کوتاه خطاب به ظریف استعفای او را به مصلحت کشور ندانسته است. در ادبیات رسانه‌های ایران یک مقام عالی رتبه نظام به رهبر جمهوری اسلامی دلالت دارد. امتداد همچنین به نقل از منبع آگاه خود نوشته که حسن روحانی نیز صراحتاً با استعفای محمد جواد ظریف مخالفت کرده است. در خبر دیگر، ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد برای خروج از اتحادیه اروپا قانونگذاران دو هفته دیگر فرصت دارند تا در رأی‌گیری روز 12 مارس برابر با 21 اسفند ماه به برگزیت رأی موافق بدهند.
We will hold a second meaningful vote by Tuesday the 12th of March at the latest.
خانم می افزود تنها در صورتی اتحادیه اروپا را در روز 29 مارس بدون توافق ترک می کنیم که نمایندگان پارلمان به این امر رضایت دهند. نخست وزیر بریتانیا تأکید کرد که عدم توافق نمی تواند موجب شود که زمان بیشتری از اتحادیه اروپا گرفته شود و تنها راه فسخ بند پنجم است که به گفته او چون این اقدامی نخواهد کرد. مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که در همه پرسی دو سال پیش با اکثریت اندکی به تایید مردم این کشور رسید، موجب تفرقه و دو دستگی در میان رهبران سیاسی بریتانیا شده است. در خبر دیگر، در ایران دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری روز سه‌شنبه در شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی علی شاه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری اسما، در این جلسه دادگاه حسین فریدون و دو نفر از مرتبطان به همراه وکلای خود حضور داشتند. بر پایه این گزارش، قاضی از متهم ردیف دوم رسول دانیالزاده نیز سوالاتی پرسیده است. رسول دانیالزاده مدیر عامل کارخانه فولاد گیلان و فولاد کاویان از بدهکاران بانکی است که به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون قوه قضاییه با حسین فریدون در ارتباط بوده است. قوه قضاییه حسین فریدون را که پیشتر در مذاکرات هسته‌ای حضور داشت به پرونده بدهکاران بانکی مرتبط دانسته است. در تشکیل پرونده حسین فریدون اطلاعات سپاه نقش عمده ایفا کرده است. حسین فریدون در تیر ماه 1396 نیز به دلیل عدم تأمین وثیقه برای مدتی در زندان بود. و در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه برای دومین دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی وارد فرودگاه هانوی پایتخت ویتنام شد. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه واکنش ها به استعفای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران.
قبلا استعفای وزرای خارجه به این شکل مرسوم نبوده و وزرای خارجه معمولا دوره صدارت طولانی داشتن به استثنای برکناری آقای متکی.
نگرانی عمیق پارلمان اروپا از ادامه بازداشت فعالان محیط زیست در ایران.
سازمان اطلاعات سپاه در حال اجرای یک پروژه سیاسی امنیتی است. هدف قبضه کامل حوزه محیط زیست، زمینگیر کردن کامل تمنها و سازمانهای غیر دولتی.
تنش در روابط هند و پاکستان در پی حمله هوایی هند به منطقه کشمیر پاکستان. و گزارشی خواهید شنید به مناسبت هفتم اسفند، روز تصویب لایحه استقلال وکلا در ایران. این و مجله شبانگاهی رادیو فرداست. استعفای محمد جواد ظریف از سمت وزارت خارجه ایران با واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از کشور و همچنین شبکه‌های مجازی روبرو شده است، در حالی که گفته شده است که هنوز استعفای این وزیر 62 ساله کابینه دولت 11 از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پذیرفته نشده است، اما گمانه‌زنی‌های زیادی درباره دلایل استعفای او مطرح شده است، از اختلاف او با کابینه دولت گرفته تا انتقاد او از نهادهای موازی با دستگاه دیپلماسی و همچنین از آنچه که کارشکنی و بی‌اعتمادی برخی نهادهای حکومتی به او مطرح شده، از جمله دلایل استعفای محمد جواد ظریف عنوان شده است. اما چرا استعفای یک وزیر خارجه در جمهوری اسلامی اینقدر با واکنش‌های زیاد روبرو شده است؟ این پرسشی است که همکارم هانا کاویانی با احسان مهرابی خبرنگار سیاسی در برلین در میان گذاشته که با هم میشنویم.
واکنش ها به استعفای آقای ظریف در واقع بی سابقه ترین واکنش ها به استعفای یک وزیر در دولت جمهوری اسلامی بوده و شاید به نوعی میشه گفت که در حد مثلا واکنش ها به استعفای مقامی مانند رئیس جمهور. قبلا استعفای وزرای خارجه به این شکل مرسوم نبوده و وزرای خارجه معمولا دوره صدارت طولانی داشتن، به استثنای برکناری آقای متکی در دولت آقای احمدی نژاد. سوی دیگه به هر حال شاید قبلا موضوعات خارجی در ایران به این شکل در هم تنیده نشده بوده و این به این شکل خبرساز نشده بوده. به هر حال برجام که هنوز موضوعات مربوط به اون وجود داره و موضوعات منطقه‌ای ایران در سالهای اخیر بسیار بی سابقه بوده نسبت به دوره‌های دیگر جمهوری اسلامی و از خود آقای ظریف هم شخصیت خبرسازی هستن و از این استعفایشون به لحاظ شخصی هم قاعدتاً بیشتر خبرساز میشه.
آقای روحانی با تاکید بر اینکه نباید دور دولت دیوار کشی گفت، نمیشه کشور رو دست 10 تا 20 نفر داد، صحبت هایی کرد درباره FATF. بخش از این صحبت ها رو بشنویم، باز میگردیم.
تمام کشورهای دنیا در یک نظامی، در یک گروهی شرکت کردند، یعنی هیچ کدام عقل نداشتن، هیچ کدام تدبیر نداشتن. دولت ایرانم که لایحه داده تدبیر نداشته، مجلس ایرانم که تصویب کرده اون هم باز تدبیر نداشته، شورای نگهبانم که امضا کرده اون هم تدبیر نداشته. نمیشه کشور رو داد دست 10-20 نفر و بگیم هر تصمیم گرفتن ما تابعیم. نه خیر، صاحب این کشور ملت بزرگ ایرانه.
بخشی از گفتار حسن روحانی بود که امروز در یک نشستی صحبت میکرد. احسان مهرابی همراه ماست. احسان، این استعفای آقای ظریف حالا در این مرحله که است، اگر قبول بشه و او از سمت وزارت خارجه کرد، چه بر سیاست‌های جمهوری اسلامی و مشخصاً لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF چه خواهد آورد؟
قاعدتاً این استعفا در سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی تأثیری نداره، هرچند جایگاه وزارت خارجه در صورت پذیرش استعفای آقای ظریف بسیار تضعیف خواهد شد. اما در مورد موضوع لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، به هر حال استعفای آقای ظریف یک خبرسازی هست که بر روی اون، یک خبری هست که به هر حال بر روی این لوایح تأثیر خواهد گذاشت و فضای سیاسی رو درباره این لوایح تا حدودی تغییر خواهد داد، هرچند اصل تأثیر این لوایح به اون تصمیم کلان نظام جمهوری اسلامی بستگی داره. درباره سیاست‌های منطقه‌ای هم بعیده که استعفای آقای ظریف بتونه هیچ تأثیر جدی داشته باشه.
اما بر آینده خود محمد جواد ظریف چی؟ یه سری گمانه‌زنی مطرح میشه از شب گذشته مبنی بر اینکه شاید نگاهی به آینده بوده که آقای ظریف رو به این تصمیم واداشته که استعفا بده، شاید میخواد که مقام دیگری در جمهوری اسلامی داشته باشه. آینده سیاسی خود آقای ظریف چی؟
معمولا وزرایی که استعفا میدن و در فضای سیاسی ممکن است به عنوان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده مطرح باشند، این موضوع در مورد آقای آخوندی هم مطرح بود، اما به هر حال تجربه مصطفی معین وزیر علوم در دولت آقای خاتمی که استعفا داد و بعداً نامزد شد تجربه چندان موفقی نبوده. از سوی دیگه آقای ظریف بارها تاکید کرده که هیچ تخصصی در حوزه سیاست داخلی نداره و هیچگاه به موضوع ریاست جمهوری فکر نکرده. استعفای آقای ظریف هم از سوی دیگه به هر حال در این فضا و همزمان با سفر بشار اسد به تهران به هر حال باعث میشه که هم نهادهای زیر نظر جمهوری اسلامی رفتار مناسبی با آقای ظریف نشون ندن و از او به هر حال دلگیر بشن، هم آقای روحانی معمولا وزرایی که استعفا میدن به نوعی بعدها حمایتشون نمیکنه و به نوعی از اونها دلگیر میشه و برای همین قاعدتا این استعفا نمیتونه که معطوف به حضور آقای ظریف در انتخابات ریاست جمهوری باشه و ایشون در سیاست داخلی شانس بالایی داشته باشن.
احسان مهرابی خبرنگار سیاسی در برلین بود و در گفتگو با همکارم هانا کاویانی ارزیابی داشت به موضوع واکنش‌های زیاد به استعفای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
جناب آقای ظریف باید استعفا میداد، به خاطر که یک دولت نمک نشناس بیکفایت بیحرمت مثل دولت جمهوری اسلامی، مثل شخص خامنه‌ای خودش برمیداره به ورزشکارا میگه شما نمک میخورین نمکدان میشونید، خودشون از همه بیشتر نمکدان میشکنن. آقای ظریف واقعا یه خدمتگزار به تمام معنا بود، با همه کشورها رابطه خوبی داشت، دیپلمات خوبی بود و خوبی هست، آدم با افتخار با کلتوری هست. حیف اون که خواسته باشه خدمت کنه به کشور جمهوری اسلامی ایران، به خاطر که امروز برمی‌داره میگه ما تا حالا نگفتیم که اسرائیل رو نابود میکنیم، فرداش فرمانده سپاه یا یکی دیگه در جا برمی‌داره میگه ما اسرائیل رو نابود میکنیم، ما اسرائیل رو از صفحه روزگار برمی‌چینیم، اسرائیل تا فلان ساعت تا فلان تاریخ تا فلان سال باید نباشه، محو باشه. وقتی یک دیپلمات کشوری که از دل و جون خدمت میکنه میان دروغه خطاب میکنن، بی حرمتش میکنن، باید استعفا میداد. خوب کار کرد واقعا، هم دمش گرم.
آقای ظریف نظام خوش رقصی زیاد داره، کسایی که ماله بکشن براش زیاد داره، شما برین دنبال این باشین که برای مردم کاری کنی، مدافع کار مردم باشین. این که بیاین بگین که ما افتخار میکنیم که هرچی هزینه است برای فلسطین انجام میدیم، ما این خوش رقصی ها رو امامای جمعه و جماعت انجام میدن عزیزم. آخرش هم دیدی که توی نشستی که دیروز گذاشتن جایی برای شما نبود. اگه برای مردم آقای ظریف کاری کرده بودین نیاز به استعفا نبود، جایگاهی که مردم به شما بدن نه انتصاب میخواد نه استعفا عزیزم.
استعفای ظریف نقشه است، تا همه درگیر ظریف باشن، نه اقتصاد، نه گیرونی دلار، نه چیزی. فعلا یه خورده مردم درگیر ظریف میشن و یه خورده تفکرات و ذهنیت ها رو میبرن طرف ظریف.
پایان آقای ظریف پایانی بر دیپلماسی فعال کشور هست و قاعدتاً با رفتن معمار برجام، برجام هم از سمت ایران ملغا اعلام خواهد شد و ایران از برجام خارج میشه به زودی و همینطور FATF هم امضا نخواهد شد و پایانی بر مناقشه داخلی FATF خواهد بود با رأی منفی و احتمال درگیری نظامی در تنگه هرمز در صورتی که ایران نفتش به صفر برسه وجود داره. وقتی که دستگاه دیپلماسی قدرتمند نباشه احتمال درگیری ها بسیار بالا میره.
استعفای آقای دکتر ظریف دو علت داره، یکی به خاطر شکست برجام هست، تمام تلاش های ایران برای به ثمر رسوندن برجام با شکست مواجه شده، کانال اینستکسی که با اروپا را انداختند جواب نمیده چون عملا نفت در برابر کالاست و جوابگو نیست و یک نوع سیاه بازی نمایشی است برای خاموش کردن و ساکت کردن اعتراضات و خشم مردم، که این یک بعد دیگه ای از استعفای ایشون هست.
دکتر ظریف تحصیل کرده بود و انگلیسی رو به خوبی صحبت میکرد، تو آمریکا زندگی کرده بود، قبل از انقلاب هم رفته بود اونجا، دیگران حسودی میکردن به صحبت کردن انگلیسیش، بیسوادات باش دشمن بودن و بالاخره هم این بیسوادات موفق شدن که اونو کنار بذارن، چون مجبور بود در رابطه با دفاع از رژیم جمهوری اسلامی دروغ بگه، از هر دو طرف به اون توهین میشد، دید که بابا استعفا بده راحت تره، نه دروغ میگه که از این طرف توهین بهش بشه، اگرم دروغ نمیگه و میخواست توی خبرگزاری ها و کنفرانس ها راستشو بگه که از اون طرف پشت میشد، لازم دید که استعفا بده و خودش راحت کرد، خوب کاری هم کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
اما در هفتم اسفند 1331 خورشیدی لایحه تصویب استقلال وکلا به ابتکار محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران تصویب شد پس از انقلاب 57 و در سالهای اخیر، اما تعدادی از وکلا همچنان نسرین سدوده مجبور به تحمل زندان یا سایر محدودیت‌های در نظر گرفته از سوی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی شدند. در همین زمینه همکارم کیانوش فرید گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
هفتم اسفند ماه مراسم گرامی داشته 66مین سال استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع در حالی در ایران برگزار می شود که در ماهای اخیر تعدادی از سازمانهای حقوق بشر نسبت به فشار وکلا در ایران ابراز نگرانی کردند. این روز به مناسبت تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با پافشاری دکتر محمد مصدق حقوقدان و نخست وزیر وقت در هفت اسفند 1331 روز وکیل مدافع نام گرفته است. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا یادگار ارزشمند دکتر محمد مصدقه. قبل از اون دادن پروانه وکالت و سر سامون دادن به این حرفه جزء وظایف وزیر دادگستری بود. با تصویب این لایحه کلیه امور وکلا واگذار شد به خودشون. کانون وکلا تأسیس شد و به وسیله هیئت مدیره منتخب از خود وکلا اداره می شد. اینها بر طبق قانون می توانستند پروانه وکالت بدن، نظارت بر کار وکلا بکنند و امور صنفی رو اداره می کردند. بعد بدین منوال بود تا انقلاب 1357. از اونجایی که وکلا به علت استقلالی که داشتند توانسته بودند در کارهای سیاسی و دفاع مجتمعان سیاسی مفید واقع بشد، به خصوص در آستانه انقلاب، تا حدی که در روزهای انقلاب خانواده زندانیان سیاسی می آمدن در کانون وکلا متأثر می شدن. نیرو و قوهی که کانون وکلا داشت باعث شد که حکومت نوپای اسلامی از این سنف بترسد و به بهانه پاکسازی وکلا کانون وکلا رو تعطیل کرد.
به گفته یه خانم عبادی، کانون وکلا بر اثر فشار بین المللی در اوایل سال 1371 به شرط تایید صلاحیت اعضای آن از سوی قوه قضاییه دوباره بازگشایی شد، اما دیگر استقلال سابق را نداشت.
کانون وکلا سالهای سال تعطیل بود تا اینکه در اثر فشار بین‌المللی مجبور شدن بازگشایی کنن، ولی که قبل از بازگشایی برای اینکه با کانون وکلا دو مرتبه با به دست آوردن استقلال بخواهد گلیم خودش فرقا بگذاره، نظارت استثبابی هم به کانون وکلا را و در بازگشایی کانون وکلا که در سال 1371 اتفاق افتاد، دیگه کانون وکلا هم کانون وکلای سابق نبود و استقلال خودش را دست داد.
خانم عبادی در پایان گفتگوی خودش با رادیو فردا از مشکلات و محدودیت های وکلا گفت.
کانون وکلا چون دچار نظارت استثبابی شده و اعضای هیئت مدیره باید مورد اعتماد دادگاه انتظامی قضات یعنی وزارت و همچنین وزارت اطلاعات باشن، بنابراین نمیتونه استقلال خودش رو حفظ بکنه و به همین دلیل ما شاهد هستیم با وجود گرفتاری های متعددی که از سوی دادگاه انقلاب برای وکلا پیش میاد، ما حرکتی در خور از سوی هیئت مدیره نمیبینیم. از سوی دیگر دادگاه انقلاب با وکلایی که از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع میکنن به شدت برخورد میکنه و معتقد است که شما از اینها دفاع میکنید همسوی اونها هستید. ما همواره گفتیم مگر وکیلی که از یک قاتل دفاع میکنه شریک جرم او میشود، پس چرا شما وکیلی که از یک متهم سیاسی دفاع میکنید و همردیف او قرار میدید؟ هر کس پاسی وکیل داشته باشد. و در حقیقت محدودیتی که برای وکلا ایجاد میکنن به این دلیل است که متهمان سیاسی عقیدتی اینها بدون دفاع در دادگاه بمانند و هیچ وکیلی جرأت نکنه از اونها دفاع بکنه.
به گفته یه تعدادی از مدافعین حقوق بشر، ایران از جمله معدود کشورهایی است که استقلال وکلا از آنان ثبت شده است و از حضورشان در بسیاری از دادگاه‌ها جلوگیری می‌شود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و ما دست کم 8 فعال محیط زیست از بیش از یک سال پیش در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه هستند و مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران چند پیش برخی از آنان را به جاسوسی و افساد فی‌الارض متهم کردند. با این حال وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت از محیط زیست این اتهامات را رد کرده است. در همین حال مجامع بین‌المللی نیز نسبت به ادامه بازداشت این فعالان ابراز نگرانی کردند. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
26 تن از نمایندگان پارلمان اروپا در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد ادامه بازداشت کنشگران محیط زیست در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده و از او خواستند برای آزادی این کنشگران و برگزاری دادگاه عادلانه و علنی اقدام کند. نمایندگان اروپایی در آغاز نامه خود میگویند که عمیقاً نگران ادامه بازداشت 8 کنشگر محیط زیست و مدافع حقوق بشر در ایران هستند و نگرانی عمیق خود را از نقض جدی حقوق آنها برای برخورداری از روند عادلانه قضایی ابراز می کنند. این نمایندگان سپس خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط کنشگران شدند. این نامه با امضای شماری از نمایندگان پارلمان اروپایی از ائتلاف‌های گوناگون از جمله محافظه‌کاران و دموکرات مسیحیان، سوسیالیست‌ها، سبزها و لیبرال‌ها منتشر شده است. نمایندگان اروپایی با اشاره به نام این کنشگران سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، مراد تاهباز و عبدالرضا کوهپایه اعضای کارزار حیات وحش میراث پارسیان میگویند این افراد از حق دسترسی به وکیل انتخابی برخوردار نبودند. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع سابق سام رجبی، یکی از فعالان محیط زیست زندانی، در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
ظاهرن به خود محترم دادگاه اعتقاد داره که در این پرونده به علت اهمیت محرمانه بودن اطلاعاتش من مصلحت نیستش که وکالت بکنم، چون شاید تصور میکنم که ممکن این اطلاعات رو من در رسانه ها اعلام بکنم و مغایر با پروژه رسیدگی به این پرونده باشه، ولی به صورت شفاف به من چیزی نگفتن. به موکل من عنوان شده که بهتر که از وکلای مربوط به پرونده‌های حقوق بشری شما استفاده نکنید. چون آقاسی از جمله وکلای پرونده حقوق بشر هست که سر و صدا هم داره، مصلحت این هستش که شما وکیل دیگه‌ای رو انتخاب کنید. نمیتونم رسما ادعا کنم چون یک عمل غیر قانونی هستش و بر اساس مفاد قانون آیین دادگاه کیفری هیچ دادگاهی حق نداره متهمی را از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه.
نمایندگان اروپایی سپس به مرگ کاووس سید امامی، دیگر کنشگر محیط زیست در زندان اوین اشاره کردند و میگویند جمهوری اسلامی بدون آنکه تحقیقاتی در مورد این مرگ انجام دهد، همسر آقای سید امامی را نیز ممنوع الخروج کرده است. در این زمینه حتی محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در حضور خبرنگاران با اصرار بر خودکشی جلوه دادن مرگ این فعال محیط زیست گفت:
در این موردی که اخیراً در رابطه با همین پرونده‌ای که حالا معروف شد به محیط زیست که یک نفر خودکشی کرد، خب استاد دانشگاه بود، سنی ازش گذشته بود، فلان اینها، هیچ سختی در زندان توش نبوده. یعنی همونایی که شما میگید خیلی بهشون خوش میگذرید همونجا بوده دیگه. یعنی هیچ چیز فشاری در زندان از نظر قضا، از نظر بهداشت، از نظر دارو، از نظر هیچ چیزی برای عزیز نبوده. الانم واقعا خود بنده نمیدونم که بر چه اساس با چه انگیزه این کار رو کرده، چون افرادی که خودکشی میکنن باید خب یه چیزی رو یادداشت میکنن، میذارن، یه صدا از خود زبون میگن، به کسی یه چیزی میگن، چنین چیزی تا حالا کشف نشده.
نمایندگان پارلمان اروپا از روند دادرسی و محاکمه کنشگران انتقاد کرده اند و از حسن روحانی خواستند امکانات و ظرفیت‌های خود به عنوان رئیس جمهوری و رئیس شورای امنیت ملی را برای آزادی این افراد و برگزاری یک محاکمه عادلانه و علنی به کار گیرد. از طرف دیگر درخواست‌ها برای آزادی فعالان بازداشت شده چندی است که ادامه دارد. لئوناردو دیکاپریو، ستاره هالیوود و فعال محیط زیست، از جمله کسانی نیست که کارزاری آنلاین برای آزادی این کنشگران به راه انداخته و نگرانی خود را از ادامه بازداشت آنها ابراز کرده است. در میانه بهمن ماه شماری از نمایندگان مجلس نیز از حسن روحانی خواسته بودند که به وضعیت 8 فعال بازداشتی رسیدگی کند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابتدا اتهام این فعالان را جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرده بود، اما بعداً اتهام فساد فی‌الارض برای برخی از آنها مطرح شد که حکم نهایی آن می‌تواند میتواند اعدام باشد. دادستان کل ایران میگوید بازداشت شدگان عوامل نفوذی آمریکا و اسرائیل بودند و قصد داشتند با فعالیت‌های خود در مکان‌های حساس و حیاتی کشور نفوذ کنند. اما این مقام ارشد قضایی جمهوری اسلامی مدرک مشخصی در این مورد ارائه نکرده است. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی 14 بهمن ماه در حساب کاربری خود در توییتر نوشته بود شورای عالی امنیت ملی فعالیت متهمان محیط زیستی را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است. پیشتر عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران گفته بود وزیران اطلاعات، کشور، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری به این نتیجه رسیدند که هیچ سندی برای جاسوس بودن فعالان بازداشت شده وجود ندارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این موضوع معتقد است
مثلا اصلا لجبازی سازمان اطلاعات سپاه یا حتی رقابت‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های موازی اطلاعاتی نیست. سازمان اطلاعات سپاه در حال اجرای یک پروژه سیاسی امنیتی است. هدف قبضه کامل حوزه محیط زیست، زمینگیر کردن کامل تمنها و سازمان‌های غیر دولتی، مرعوب کردن اون بخش از فعالان مدنی که هنوز خانه نشین نشدند، منزوی کردن اونها، ناامید کردن اونهاست. این پروژه فراتر از قلع و قمع فعالان محیط زیست. فاز دومش الان در مورد جمعیت شناسان کلید زده شده. مقامات دولتی به وضوح گفتن که با این پروژه مخالفن، از عیسی کلانتری گرفته تا وزرای اطلاعات کشور، مجلس هم مخالفت کرده. منتها این پروژه های هستی سخت قدرت، دروغی که میگویند آیت الله علی خامنه ای ممکن هست بی اطلاع باشه، بدون اراده و اطلاع آقای خامنه ای از نظر منطقی غیر ممکن هست و موقعی که کلید زده میشه تا زمانی که اهداف و نیات هستی سخت قدرت، کانون مرکزی قدرت رو تأمین نکرده، بدون وقفه ادامه خواهد یافت و پیش خواهد رفت.
از بازداشت کنشگران اکنون 1 سال می‌گذرد و نخستین جلسه دادگاه آنها 10 دی ماه برگزار شد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید و آخرین گزارش این مجله این هست که نیروی هوایی هند روز سه‌شنبه حملاتی را به یک اردوگاه شبه نظامیان در منطقه کشمیر در پاکستان انجام داد. در این ارتباط یک منبع در دولت هند گفته که 300 شبه نظامی در این حمله کشته شدند، اما پاکستان با تکذیب این خبر گفته که تلفاتی وارد نشده است. جزئیات بیشتر را از همکارم روزبه بلحری بشنویم.
12 فروند میراژ 2000 نیروی هوایی هند صبح روز سه‌شنبه با عبور از خط کنترل این کشور و پاکستان در منطقه کشمیر به اردوگاه آموزشی گروه جیش محمد در منطقه تحت کنترل اسلام‌آباد حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جیش محمد مسئولیت حمله انتحاری حدود 2 هفته پیش در کشمیر تحت کنترل آن کشور را بر عهده گرفته است. در آن حمله دست کم 40 پلیس ذخیره هند کشته شدند. هند گفته که دستور این حمله صادر شد زیرا اطلاعات دریافتی حاکی از آن بود که گروه جیش محمد برای حملات بیشتر برنامه ریزی کرده است. جیش محمد حدود 20 سال پیش از سوی مسعود ازهر در کراچی پاکستان تأسیس شد. دهلی نو اسلام آباد را مسئول حمله به منطقه کشمیر تحت کنترل خود دانسته و هشدار داده بود برای منزوی کردن پاکستان تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت. وزارت امور خارجه آمریکا نیز از پاکستان خواسته بود عاملان حمله در کشمیر هند را مجازات کند. در مقابل اسلام آباد اتهام دست داشتن در حمله انتحاری در کشمیر هند را رد کرده بود. اما در پی حمله صبح روز سه‌شنبه هند، عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان ضمن انتقاد از حمله هند گفت که این اقدام میتواند به جنگ منتهی شود. وی همچنین هشدار داد که پاکستان میداند چگونه از خود دفاع کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم به هند درباره حمله اش هشدار داد. عمران خان نخست وزیر پاکستان هم پیشتر هشدار داده بود که اسلام آباد در برابر حمله احتمالی هند اقدام متقابل انجام خواهد داد. از زمان استقلال هند و پاکستان در سال 1947 تا کنون دو طرف چند بار وارد جنگ و درگیری شدند که موارد بسیاری مربوط به ناحیه مورد اختلاف کشمیر می شود. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه چین، کشوری که متحد نزدیک پاکستان است، از اسلام‌آباد و دهلی نو خواست از خود خیشتنداری نشان دهند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرها و گزارش‌های تحلیلی ما رو دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.